با همکاری مردم و با زحماتی که مدافعان سلامت دارن انشالله ریشه‌کن بشه و انشالله سال 99 سال آرامش و پیشرفت و خوشبختی و شادی مردم ایران باشه.
به امید خدا. آقای کدخدایی عیدی دادین از صبح تا حالا؟
عیدی که دیگه تلفنی باید عیدی رو داد دیگه.
نه دیگه، مثلا به خانومتون کاملا مبرهنی که میتونستید عیدی بدید.
ولی فکر کنم که ندادین.
نه نه،
کارت به کارت هم نکردین؟
دیگه
آقا این حجم از صداقت
کار نکنیم دیگه.
چرا اون وقت خب آخه حالا نداره
آقا نکنه عیده شما هم ندادن هنوز
جبان میشه سال 92 بعد از اینکه مغازه ها باز شده اینها انشالله.
آقا ولی هیچ جای عیده نقدی رو نمیگیره، خواهشن نکنید و بدید این پول رو به اهل خونه دیگه. بالاخره دلشون خواهد
بالاخره شگون داره میدونید، شما به خاطر شگونش اصرار داریم.
حالا انشالله چون امروز هم در واقع شهادت باب الحوایج بود حضرت امام حسین کاظم علیه السلام،
بله
انشالله دیگه از امشب عید هم چارو میشه و 27 رجب هم در پیشه و حیات واقعی انشالله جبران میکنیم
انشالله.
درود بر شما آقای کدخدایی. این روزا که به هر حال همه درگیر کرونا هستیم، میخوام بدونم شما هم خودتون رو قرنطینه کردین، اصلا وضعیت خونه شما چه شکلیه الان؟
بله بله، ما هم که در واقع هیچ جایی نرفتیم، در منزل هستیم، حتی مسافرتی که هر سال می رفتیم تعطیل شد و به جز یک خریدی که دیروز رفتیم تقریبا دو هفته ایست که البته من خانوادم همه قرنطینه هستم. من البته ناچار بودم که شورا رفت آمد داشته باشم، ولی دیگه بعد از اون هم در واقع در منزل هستیم.
درود بر شما، خیلی عمالی. بعد در منزل هستید رادیو گوش میدید دیگه احتمالاً، چون خیلی حوصله‌شون سر میره. ما یه پیشنهاد میکنیم که رادیو گوش بدن که اوقاتشون پر بشه.
من در واقع رادیویی بودم از قدیم.
جدی؟ چقدر جالب.
تلویزیون اینا نبود، من خیلی علاقه داشتم به رادیو و منتش الان دیگه بیشترین فاز رادیو وقتی که آدم که ماشین هستش و اتومبیل و اینها و برنامه‌های مختلفی رو البته اون موقع میتونیم گوش بکنیم، ولی قدیمترها بیشتر با رادیو اونس داشتیم و معمولا اطلاعاتمون فن ساعت تفریحمون بیشتر با رادیو بود.
ما یه تشکر هم باید بکنیم از آقای کدخدایی، همیشه هر بار باشون تماس گرفتیم از برنامه پارک شهر در سال 98، از اونجایی که به رادیو هم علاقه من هستن پاسخگو بودن. آقای کدخدایی در منزل آشپزی هم میکنین؟ کمک میکنین الان توی خونه هستین؟
گاهی اوقات ناچاریم دیگه.
چی خوب درست میکنه آقای کدخدایی؟
غذا حالا یه کمک میکنیم دیگه.
حس میکنم بوی نیمرو میاد آقای.
نه فراتر از نیمروه، چون ما در واقع دوره دانشجویی چندین سال مجرد بودیم و عادت کردیم به غذا. ما تو شالا دیگه غذایی
هم سر به ماهی هم میشه.
رفتیم بکنم تو املت دیگه الان یه مقدار چند قدم رفتیم.
و البته که احتمالا پلوتون دیگه. پلوتون میشه پلوتون. فرزیدی.
آقای کدخدایی شما علاوه بر این که سخنگوی شورای نگهبانی، من حس میکنم که یه حکم پدر پسری بین شما و آقای جنتی برقراره و خیلی باهاشون منوسید. من میخوام یک خاطره بگید از نوروزهایی که در کنارشون بودین، اگه عیدی چیزی بهتون دادن یه چیزی بگید که تا حالا نگفتید، ما یادگاری برنامه هم باشه به مردم که دارن میشنون.
البته ایشون حکم پدر حکم استاد و بزرگتر ما رو دارن، انشالله که حسایشون مستدام باشه. و عرض کنم که خب نظم ایشون بسیار مهمه و اهمیت دادن به کار وقتی که قراری رو میگذارن، معمولا اگر کسی تأخیر داشته باشه بسیار ناراحت میشن، تذکر میدن، فرقی نمیکنه وزیر باشه، رئیس نمیدونم قوا باشه، هر کدوم از اینها اگه در جلسه تأخیری داشته باشن بسیاریشون ناراحت میشن، تذکر میدن. و در این جهت در واقع ما یاد گرفتیم که نظم میتونه بسیار مؤثر باشه، مخصوصا وقتی که از یک استاد آدم به یک بزرگتر آدم میبینه و این زبان زده در حال نظم ایشون در بین همه کسانی که باشون قراری دارن.
مثلا یه دفعه شما دیر رسیده بودین چیکار کردن باهاتون که یادتون افتاد؟ یعنی یادتون موند که دیگه دیر نرسید به جلسات؟
ایشون اینقدر نکته میگن نسبت به این دیر، این که وقتی گفتیم ساعت مثلا 3 یه 3 و 1 دقیقه، ساعت 3 نیست، و عضو ترافیک رو هم نیارید، چون همیشه ترافیک رو باید پیش بینی بکنید، کارهای دیگه تون هم باید تنظیم بشه که در واقع تأخیری نداشته باشه. چون بلافاصله اگه مثلا ساعت 3 یا 4 مجلسه داریم، ساعت 4 یا اون ساعت 3 در اون محل هستن.
درست. ولی آقای کت خدای، مگه الان گفتین عضو ترافیک و اینا، مگه شما هم ترافیک دارین اسکورت و اینا، مگه ندین شما؟
نه ما نهایتا راننده است و عرض کنم که از تو خیابون‌ها باید بریم.
الله اکبر. بر ایدیار هم نگفتید خلاصه که چی بهتون میدن آقای جنتی؟ دارید خیلی
ماهرانه ایدیای نقدی میدن گاهی اوقات، منتش هنوز خدمتشون نرسیدیم امروز.
بله،
باید چند روز آینده که انشالله خدمتشون برسیم چرا ایدیه نقدی هم میدن.
بله بله، انشالله که این آقای بخشایش هم از آقای جنتی یاد بگیرن ایدیه نقدی بدن. آقای جنتی خیلی هم با نمک و شوخ طبع، درسته؟ یعنی من یه مصاحبه در مورد این ماجرای تحریمشون شنیدم، فکر کنم خیلی با نمکن.
بله بله، نمیدونم اون روز شما تشریف داشتید یا نه، برایشون گفتم ما حالا نمیدونیم برای پولامون چه کاری باید بکنیم و الان تحریم شدیم، چگونه بریم امریکا پولامونو بیاریم؟ این یه مشکل بزرگی شده است برای ما.
ایشالله که خدا همه کسایی که خدمت میکنن و حفظ کنه، زنده باشین. آقا امسال یه چند تا چالش وجود داشت بین مجلس و شورای نگهبان که در واقع جدیترین ماجرای بودجه سال 99 بود. من بگید که این بودجه به هر حال و در نهایت تصویب شد یا نه؟
بله، عرض کنم که خب بودجه یه بخشش مربوط به مجلس بود، به دلیل اینکه به هر حال هم انتخابات بود، مجلس مدتی درگیر انتخابات بود و بعد هم بحث این کرونا مطرح شد و اینکه مجلس نمیتونست جلسات حضوری داشته باشه، استیزانی رو داشتن از خدمت مقام معظم رهبری که به شکل اصل 85 به همسه قبلش با ما صحبت کردن، ما اعلام کردیم به در حالت عادی امکان پذیر نیست.
بله.
و به همین خاطر هم از مقام معظم رهبری اذنی گرفته شد که اون مراحل مجلس کوتاه بشه و از طریق کمیسیون تلفیق برای نمیتال بشه. اما در شورای نگهبان ما جدی مثل همیشه بررسی کردیم، جلسات بسیار متعددی رو داشتیم اتفاقا و فکر میکنم چیز حدود 80 ایراد رو ما گرفتیم نسبت به بودجه در جلسات متعددی که بود و بعد از اون البته هم کمیسیون تلفیق هم دوستان دولت تشوردن شورا جلسات مفصلی رو هم با این دوستان داشتیم و اصلاحاتی انجام شد، نهایتاً هم چرا نهایتاً بودجه مورد تایید واقع شد و برای مجلس ارسال شد که دیروز هم فکر میکنم آقای رئیس جمهور ابلاغ کرد.
و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال رو سال جهش تولید نامگذاری کردن، با توجه به اینکه حالا شما عالمید به ماجرای بودجه، فکر میکنید که نگاه ویژه‌ای به تولید شده توی این بودجه پیشنهادی و تصویب شده؟
البته مواردی رو داشت به دلیل هم شرایط اقتصادی و شرایط بیماری که تایید شده بود، مشکلاتی رو در بودجه وجود داشت که ما سعی کردیم با نظراتی که میدیم و اشکالات برطرف بشه، بخشی در رابطه با مالیات ها بود، یه بخشی در رابطه با واردات بود و اینها. البته ما فقط نگاه قانون اساسی و شرع رو میتونیم داشته باشیم، ولی خب با همین نگاه هم برخی از این اصلاحاتی که به عمل اومد، من فکر میکنم که انشالله سال 99 انشالله دولت و بخش اقتصادیمون بتونن فعالتر برخورد بکنن با مسائلی که وجود داریم و امیدواریم که لطف خداوند هم شامل بشه و انشالله گردش اقتصادی بهتری رو داشته باشیم. اما نهایتاً به هر حال این دولت و مجلس هستن که نظرات کارشناسی اقتصادی رو میدن و خیلی شورای نگهبان درگیر نیست در اینجا.
ایشالله که خیر. آقا من یه سوال دارم که یه بخشی از گلوم رو مورد آزار قرار میدین و باید بپرسم حتما ازتون، شما هر جوری که دوست دارید جوابش رو بدید. یکی از نمایندگان مجلس که رأیم آورد در گچساران، یه کارایی که در دوره تبلیغات انجام داد که خیلی کارایی نبود که میخواد مثلا در شأن یک نماینده باشه. این ماجراها، این نوع تبلیغات، حالا چه برای کسایی که رأی نیاوردن، چه کسایی که رأی آوردن و رفتن تو مجلس، نمیتونه باعث بشه که بازنگری بشه در صلاحیت این عزیزان، بخاطر اینکه یه کارایی کردن، کارناوالایی را انداختن که اصلا در شأن یک نماینده مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در واقع نبود.
متاسفانه قوم انتخاباتمون در حوزه تبلیغات بسیار ضعیف و حداقلی هست و تعریف درستی رو از تبلیغات ارائه نکرده، به اضافه اینکه تخلفات انتخاباتی یا تبلیغاتی رو هم خیلی به تفصیل بیان نکرده و شرایطون رو ذکر نکرده. همین نکته‌ای که می‌فرمایید البته خب در خیلی از جاهای دیگه هم بوده و هست و اولا اعراضش یه مقداری سخته، بعد هم این که چه برخوردی با اون میشه کرد، آیا اینها از جمله موارد تخلف هست یا خیر که نیازمند برخورد قضایی باشه یا نیازمند برخوردی که شورای نگهبان باید داشته باشه. در همون منطقه که میفرمایید فکر میکنم 3-4 نفر از همین نامزدهایی که بودن یه فعالیتایی رو کردن. حالا وقتی از خودشون سوال میکنیم اعلام میکنن که مثلا ما نبودیم، ستاد بود، کس دیگری بود، یا مثلا اون شدتش رو از اون چیزی که بیرون منعکس میشه پایین تر ارائه میکنن. بسیار سخته این مسئلهی که میفرمایید، اگرچه باید ما به هر حال یه موقع بهش بپردازه، یعنی باید قانون اصلاح بشه و دقیقا وضعیت تبلیغات و عرض کنم که هزینه هایی که حتی افراد انجام میدن این باید روشن بشه در این جهت که ما بتونیم یک در واقع معیارهایی رو داشته باشیم برای سنجش تبلیغات صحیح از تبلیغات ناصحیح.
آره ان شاء الله که به این جنبندی برسه مجلس و این قانونه یه جوری اصلاح بشه که هر کسی هر کاری دلش خواست نکنه دیگه، یعنی مثلا هتریک بخوام بکنن و پوکر بخوام بکنن.
گام اول اینه که قانون باید اصلاح بشه.
به امید خدا.
بله جناب آقای کدخدایی، من یه دور دیگه سال نو رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. فقط خیلی دلم می‌خواد بدونم که با توجه به اینکه در شرایط قرنطینه به سر می‌برید، دید و بازدیدتون بین شما و فرزندانتون به چه صورته؟ میان به دیدنتون؟ مجازی چه جوریه؟
من دو تا از فرزندام که همین خونه هستند و قرنطینه منزل ما هستن.
درسته.
فرزند دخترم که در واقع ازدواج شده بیرون هست، ایشون هم با یه شرط محدودی ممکنه یه سری به ما بزنن.
خیلی عمالی.
یه فراتر از این خیلی یه هیچ اقدام دیگه نخواهد شد.
درود بر شما.
در قرنطینه خواهیم بود.
زنده باشین. سال خوبی داشته باشین.
خیلی متشکرم. آقای کدخدایی اگر که تصمیم گرفتین خدای نکرده به ما هم عیدی بدید، من و آقای امیدی خانم خدمت
هستیم.
هر جوری که ما رو کار نمیدونم اینا هر چی خواستی ما در خدمت
هستیم. ما خدمتتون هستیم ان شاء الله.
عیدی همسرم فراموش نشه.
سلام.
درود بر شما.
خیلی ممنون.
ممنونیم آقای کدخدایی.
خدا نگهدار.
جانم خیلی ممنون از تو شما. خدا نگهدار.
زنده باشین. خداحافظ.
دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنی، نمی کنم باور که مهمان منی، نمی کنم باور که با خنده خود سکوت سنگین را چنین شکنی، قدم نهادی در خانه من، شدست و روشن کاشانه من، سبو بیفکن پیاله بشن که باد مستی ندهد، خوشا به حالیم که خود مجالیم به می پرستی ندهد، چشمان منی بر دو چشمم قدمم، نرو از این خانه نرو تا نمیرم ز غمت به کنارم. تو بمان، به شام تارم تو بمان، تو بمان با من عاشق که به سر همه سودای تو دارم، تو بمان تو بمان با من عاشق که به سر همه سودای تو دارم، تو بمان. دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنی، نمی کنم باور که مهمان من، نمی کنم باور که با خنده خود سکوت سنگین را چنین می شکنی، قدم نهادی در خانه من، شده سروشم کاشانه من، سبو بیفکن پیاله بشکن که داد مستی ندهد، خوشا به حالی که خود مجالی به می پرستی ندهد.
بله جو، داره که یه یادی هم بکنیم از همه اونایی که موقع سال تحویل یا خواب بودن یا مثل مام بابای من سر میز صبونه بودن، یعنی اصلا انقدر غرق خوردن صبونه بودن که یادشون رفت. نه کاملا دارم جدی میگم، البته خب ظاهرا تعدادشون هم کم نیست دیگه، برابر شنیدم که خیلی خواب موندن. امیدوارم که بقیه سال 99 رو البته آگاه و بیدار باشید و به لذت بخشی همون خواب واسهتون بگذره. شما خیلی متعجب شدین نه که ما
خواب موندن، حالا مثلا میگی خواب موندن خب، ولی بیدار شدن
نه نکته دیگه، یعنی شما بیدار بودین مامانم خواب بودن.
نه مامانم داشتن صبحونه میخوردن، من رادیو بودم.
بعد آها
آره، بعد که زنگ زدم از اینجا بهشون تبریک میگم،
شما گوش نمیدادن نه
اصلا تحویل نمیگیرم،
مامان منم برنامه گوش نمیدم چه فلسفه ایه که اتفاق میفته. بعد یعنی صبحونه میخوردن سال تحویل شده،
آره یهو فهمیدن که اون بمبو کس بمبه چیه،
بمبه آره،
آره
انتحاری میان میزنن توفیه در میکنن بمب که آخه
توپ هم که دیگه خیلی وقت در نمی‌کنن
دیگه، سر اون دیری دیدی که گفتم فهمیدن که دیگه سال تحویل شد.
خیلی خب تبریک ویژه میگه، حالا
اون رو الان بشه داری بمب و دیری دیدی و دیگه سال تحویل شد متوجه شد دیگه دیری دیدی،
نه واسم لحظه رو متوجه بشین کاملا فاز و سوسی کنم.
خیلی خب، حالا که اینطور شد یادی هم بکنیم از کسانی که امروز صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدن که برن سر بزنن پدر مادرشون در شهرستان دیگه، به بهانه اینکه پدر و مادر رو باید بریم ببینیمشون راهی سفر شدن دیگه. البته فقط ایران اینجوری نیستا، میدونی مثلا فرانسه هم اتفاق افتاده.
چی شده؟
فرانسه هم رفتن سفر یه ده، بعد دیگه مسئولین این کشور اصلا عصبانی شدن. خبرشو بخونم براتون.
بله.
مقامات فرانسه، یعنی وزیر کشور فرانسه گفته کسانی هستن که فکر میکنن چون قانون شکنی میکنن قهرمانان دوران مدرنن، حال آنکه اینها در واقع احمقن. فرانسویایی گفتن که میرن سفر وزیر کشورشون،
مرسی از این فرانسوی
اعصاب ندارن دیگه، خلاصه فرانسوی گذاره. ولی خب رئیس جمهور ما که خیلی
خیلی خوش لبخندن رئیس جمهور ما، واسه اصلا خیلی دیر عصبانی میشن.
نه اصلا گفتن که مردمو جریمه نکنید دیگه، گفتن که فقط بهشون بگید که لطفاً برگردید،
لطفاً نرید، یا اگر
مردما دارن رعایت میکنن.
آره بابا اصلا خیلی، یعنی همه دارن دنده عقب میان.
یا مثلا مصطفی این اسپانیایی ها اونا هم اعصاب ندارن، گفتن هر کی بیاد بیرون جریمش میکنیم.
بله
ولی خب ما میبینیم هنوز میبینیم عشق هم مثلا لطفاً برگرد خونه،
محبت دارن نسبت
اون جلسه مردم. رو دیدید که آقای نمکی بودن، آقای روحانی هم بودن، آقای روحانی تاکید داشت به آقای نمکی که بگید مردم باید چند روز بشینن تو خونه، با اعصاب مردم بازی نکنین، خیلی هوای مردم رو داره آقای روحانی. آقای روحانی عیدتون مبارک باشه، ان شاءالله که امسال سالی باشه که دیگه بدرخشید در عرصه سیاست و دیگه هوای مردم
بشه. به شما هم پیامک دادن آقای روحانی؟
نه متاسفانه امسال
من پیامک دادن.
بله من خوابیدم پا شدم، آقا روحانی به من پیامک داد.
آقای بخشایش،
بخشایش
دو بار به شما پیامک کجا بشون بدین دیگه آقای بخشایش.
خیلی خب، حالا بعدا راجع به موضوع صحبت میکنیم، نزدیک میشیم به ساعت 18 و 20 دقیقه و باید ویژه برنامه اذان مغرب به افق تهران رو با هم دیگه بشنویم، ولی خب ما دوباره پس از اذان برمیگردیم و با شنوندگان محترم همراه هستیم. تا ساعت 8:30 برنامه ما ادامه داره. خواهش میکنم در این لحظه های پرنور و ملکوتی ما رو هم دعا کنیم، به ویژه عزیزانی که حالا در بستر بیماری هستن. امیدواریم هرچه سریعتر لباس عافیت به تن بکنن.
داشت مهر باران را زمزمه می کرد، جوانی نگاهی که آمده بود برای آغاز زندگی،
برای با تو
باران شدن.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو باران می شود،
باران می شود.
پا به پای رفتنی و آغاز و می خواهی سهم روزت را به تمام و کمال ادا کنی، و حالا نوبت سلام است. سلامی که خودت را می‌خوانی به فهم فلسفه وجود امام.
أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير.
سلام بر فرزند کعبه و منا سلام بر فرزند نور، که هیچ زندانی فروغش را نکاست. سلام بر فرزند دانش و بینش، که درایتش رهبر مردم بود و سخنانش کلید واژه های چگونه زیستن. شهادت می دهم که تو ای امام هفتم بر تمام آزارها در راه خدا صبر کردی و آن گونه که سزاوار بود در راه حق کوشیدی.
توی سردابی یه چاه های حفر کرده بودن، تو اون چاه های تاریک و نمور موسی بن جعفر رو نگه داشته بودن. اوایل مناجات موسی بن جعفر رو میشنیدی اینجور آقا ناله میزد، اللهم انی اسالک الراحة عند الموت، اما این آخریا هی میگفتن خلصنی یا رب من سجن هارون، خدا دیگه نجاتم بده.
مسیر تاریک زندگی خورشید و چراغ میخواد. برهوت دنیا انگشت اشاره‌ای لازم داره که سمت سعادت و رستگاری رو به ما نشون بده. امام همون وجود مبارکیه که حرفهاش خورشید راه سعادت ما میشه.
از امام رضا علیه السلام پرسیدن در کتاب کافیس این سخن نازنین امام رضا که آقا میشه تو امام رو و امامت رو و امامت معصوم رو برای ما تعریف کنیم؟ امام فرمود تا رسید به این فقره، فرمود الامام الرفیق الشفیق والوالد الشفیق. امام یه پدر مهربانه و یک رفیق شفیق و مهربانه. خب از یک پدر چیزی جز عنایت و رعایت ما میخواهیم؟ از یک رفیق چیزی جز سلامت و رفاقت و صداقت میخواهیم؟
اگه هستی برای لحظه ای از وجود حجت خدا خالی باشه، زمین شیوه آرام و رام کنونی رو کنار میذاره. زمین به یمن حضور امام که رامه، آسمان به برکت وجود امام که بر ما میباره.
همیشه پیامبران و اولیای خداوندی و امامان در کنار و همگام و همسان و همسمت و سوی مردمان حضور داشتند و همیشه یک ریسمان آویخته از آسمان به زیر زمین وجود داشت که مردمان میتوانستند ارتباط در فرش بودن با عرشی داشته باشند.
مراد ما به سالتا اگر نبی شما قدری نباشد دین دنیا را ای دوست، وگر نبی شما قدری نباشد دین دنیا.
بدون وجود امام نه حرکتی هست و نه برکتی. بدون وجود امام قرآن بی شرح و تفسیر و خالی از توضیح میمونه. بدون وجود امام سرگردانی و حیرت رایج ترین سکه بازار دنیاست.
ممکن نیست زمین از حجت خالی بمانه، یا حجت مستور یا حجت مشهور، یا حاضر است در نیام مردم یا غائبه. این هم حدیث. پس عرض شد که این مسئله لزوم واسطه فیض در عالم هم مطلب عقلیست و هم مطلب قرآنیست و هم مطلب روایی و حدیثیست. ولذا خداوند رحیم کریم برای حفظ منبع رحمت خاتم امامان را از دست این بشر نالایق بیرون کشید، در پشت پرده استتار و احتجاب و غیبت نگه داشت.
بیا تا یک زمان روز خوش باشیم در خلوت، که در عالم نمیداند کسی احوال فردا.
میکوشم برای آن که امام زمانم را بهتر بشناسم و من همین من ساده در تمامی ایام با توست که باران شدم. تلاوت آیات ششم و هفتم سوره مبارکه مائده. قاری استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم المرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط